بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ویژگی هایی که خالق ما آفریننده ما در قرآن مجید برای مؤمن بیان فرموده دریاواره، از جلسات چند شب گذشته روشن شد که بازخوانی این پرونده خیلی زمان میبره. یقیناً جلسه به پنج تا ویژگی مؤمن هم نمیرسه، چون یه بحث خیلی مهمه قرآن، مخصوصا در سوره فصلت راجع به احتضار مؤمنه، یعنی لحظات خروجش از دنیا، و یه بحث مربوط به برزخ مؤمنه که مفصله، و آخرین بحث قرآن هم درباره قیامت مردم مؤمن که در اونجا چگونه وارد میشن و چگونه از اونها استقبال میشه، که یه بخش اندکیشو سوره رعد و سوره مؤمن بیان کرده. من در محضر شما برادران و خواهران ایمانی قصد داشتم دو آیه سوره انفال رو که آیه دوم و سوم میشه و چهارم براتون توضیح بدم که هنوز موفق نشدم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. یه فردا شب فرصته، اما آیات دوم به بعد سوره انفال یه آیه داره مقدمه اون آیات که آیه اول سوره است، 4 مسئله در اون آیه مطرحه، البته پیشنهاده. مسئله اول، چون ابتدای سوره درباره مال و ثروت و پول و متاع صحبت میکنه، میفرماید فاتقوا الله، من همه شما رو به تقوای مالی دعوت میکنم، دعوت واجب، که مالتون رو 100% مال حلال قرار بدین، مال پاک قرار بدین، مالی رو که میخواین به دست بیارین هزینه کنین، بخورین، خرج کنین، کلو، کلو یعنی به دست آوردن و خرج کردن و هزینه کردن، مما فی الارض حلالا طیبا، از حلال پاکیزه و دلپذیر به دست بیاریم. حلال پاک و دلپذیر رزق الله، حرام داده شیطانه. حالا یا شیطان درون که پروردگار ازش تعبیر به هوا کرده، هوا، هوا در قرآن به معنی سقوطه، نه به معنای جو کره زمین، که در سوره شورا می‌فرماید یه عده این هوا رو که معنی فارسیش مجموعه خواسته های نامشروعه، خواسته های بی قید، پول میخوام، همین، متاع میخوام، زمین میخوام، از کجا؟ هر جا که میخواد باش، مال یتیم، قصب، دزدی، اختلاس، رباس، رشوه است، به قیدش کاری نداره. اونی که در باطنه دهنش بازه و میگه فقط میخوام و هر کجا میخواد باش. حالا من یه آیه درباره مال حرام بخونم، تو سوره نساء، خیلی آیه عجیبیه. ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما، به پدری از دنیا رفته 4 تا بچه یتیم قد و نیم قد مونده، یه مادری از دنیا رفته پول داشته 4 تا بچه ازش مونده، حالا یه نفر میاد کنار این مال سند سازی میکنه، یا پدر بچه، یا عموی بچه، یا دایی بچه، تو این سند سازی مال یتیم رو به نام خودش میکنه و میخوره. نه اینکه همه مالو بخوره، خوردن یعنی تصرف میکنه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یعنی به ناحق، هیچ مشروعیتی نداره. انما، این حرف پروردگاره، انما ياكلون فی بطونهم نارا، اونی که خدا داره میبینه اینه. حالا من مال یتیم و چلو کباب میبینم و زمین میبینم و آپارتمان میبینم و باغ میبینم. اما اونی که خدا میبینه میگه که مال یتیم خور داره آتش در درون خودش میریزه. این آتیشا 50 سال 70 سال متراکم میشه، بعد از این که ملک الموت جانشو گرفت آتیش ظهور میکنه و روح میت رو در بستر آتیش قرار میده. اما روز قیامت که میشه عذاب قیامت و آتیش قیامت، تو سوره نونقلم میگه اکبر، اصلا قابل مقایسه با آتیش برزخ نیست، قابل مقایسه نیست، یه آتیش معمولی در برزخ، آتیش قیامت خیلی سنگین. خوبی مال حرام، قسمم همینه، دزدیم همینه، رشوهم همینه، اختلاسم همینه، ربام همینه، کلن به مال حرام وعده عذاب داده پروردگار. برای این که مال حرام حق من نیست، این زمین حق یکی دیگه است، حق یه خانومه، حق یه آقاست، حق یه جوونه. دلیل چیه که من حق دیگران رو بخورم؟ به چه دلیل و با چه حکم عقلی؟ هوا یعنی مجموعه خواسته های نامشروع که قیدم نداره، فقط از درونم میشنوم میخوام به هم بده، کی سیر میشه؟ یعنی کی پیش میاد که خواسته درون من میگه بستم نمیخوام؟ پیش وقت پیش نمیاد. اهل حال، اهل دل، اهل خدا شکم این گونه انسانها رو، مردشون و زنشون رو تشبیه به دوزخ کردن و این آیه رو کنارشو بردن که روز قیامت وقتی خدا 7 طبقه جهنم رو از مجرمان پر کرد، بل جهنم انقدر جا داره که از زمان آدم تا برپا شدن قیامت میلیاردها نفر تو جهنم ریخته میشن، دیگه کسی نمیمونه. پروردگار با دوزخ حرف میزنه. این رو هم بدونید طبق قرآن قیامت همه چیش زنده است، غیر دنیاست که جماد داره، نبات داره، حیوان داره، زنده داره، غیر زنده داره، ولی قیامت هم زمینش زنده است. یوم الزم تو حدث و اخبارها و هم بهشت زنده است و هم جهنم زنده است. پروردگار خودش به دوزخ میگه حلم طلعت، الان من 7 طبقت رو پر کردم، سیر شدی، تمومه. دوزخ به پروردگار میگه هل من مزید، کجا سیر شدم، بازم بده بیاد. معده حرام خاران شهوت پرست این جهنم سیر نمیشه، نمیشم، یه عمری پیرم شده به قول پیغمبر. شیخون، شیخ یعنی پیر، نه یعنی آخوند. اصلا در عرب به آخوند نمیگن شیخ، شیخ در لغت عرب یعنی پیر مرد. ش شیخون زان، میگه 80 سالشه بازم دنبال زناست، 80 سالشه بازم دنبال مال مردمه، 80 سالشه بازم میخواد بیت المال رو بدوزه، 80 سالشه میخواد جیب مردم رو خالی کن، سیر نمیشه. این جهنم. اما معده اهل ایمان در شهوت و در مال کاملا منظمه، خواسته های اهل ایمان هم مساویه با خواسته های پروردگار. و ما یشاءون الا ان یشاء الله، به وجود مقدس حق میگن تو چی میخوای؟ ما همونو میخوای. ما با وجود مقدس تو اختلافی در خواستن نداریم. نماز میخوای؟ ما میخوای. روزه میخوای؟ ما میخوای. کمک میخوای بشه به مردم؟ ما میخوایم. خواسته های اهل ایمان با حضرت حق میخونه، اصلا اختلاف نداره، بالا پایین نداره. خیلی عجیب. من هنو برام واقعا جانه افتاده، حروم خوری برای چی؟ چرا؟ خیلی عجیب که این زمین حق من نیست، این مغازه حق من نیست، این پول حق من نیست، برای چی دنبالش میرم؟ چرا سند سازی میکنم؟ خب هوا، افرعیت، اینم از آیات سنگین قرآن سوره شورا. افرعیت من اتخذ الهو هواه، حبیب من آیا ندانستی؟ طلبه ها میگن این آیا ندانستی استفهام انکاریه، یعنی خوب میدونی. حبیب من افرعیت ندانستی؟ چرا؟ خیلی خوب میدونی. من اتخذ الهو هواه، که مردم یه عدهشون من رو از کل زندگیشون حذف کردن و معبود باطلی رو به نام مجموعه خواسته های نامشروع جای من گذاشت. این بدترین جا به جایی در تاریخ عالم که من خدا رو بذارم کنار و میخوام رو بذارم جای خدا و بشم بنده میخوام. فتق الله، حالا در کنار مال تقوا رو رعایت کنید، یعنی خودتون رو نگر دارید و زلف زندگیتون رو به زلف مال حرام گره نزنید. طول بکشه این گره وانه میشه. یه آیه در قرآن تو سوره توبه، پروردگار میفرماد اگه روشن بود که اینا توبه میکنن من براشون زمینه فراهم میکردم، نمیخوان توبه کنن. وقتی طول بکش، شما در یه منطقه کشاورزی خوبی زندگی میکنید، بسیار خوب، یه نهالی رو میکارید، سه روز بعد پشیمون میشه، میرید با دوتا انگوشتتون نهالی میکشیم بیرون میندازین دور، حال دو ما دیگه پشیمون میشین. این بار دیگه با دوتا انگوش نهال در نمیاد، 5-6 بار باید تکونش بدی تا در. حالا 3 سال دیگه پشیمون میشه، یه در رو بردنش کار دست نی، اره برقی میخواد و بیل میخواد و کلنگ در میاد. حالا یه گردو رو کاشتی 30 سال گذشته، میخوای درش بیاری، اره برقی تنه رو میزنه، شاخه ها رو میزنه، ولی ریشه رو نمیزنه. حالا باید یه چاله خیلی بزرگ، یه بیل میکانیکی باید دراره، با اون قدرت بزنه ریشه گردو رو از جا بکنه. حالا هم که میکنه و میندازتش کنار و تیکه تیکه میکنن و میذارن تو تنور، سالی دیگه که میایی باز از بغل جای گردو یه دونه شاخه گردو زده بیرون. گناه وقتی زمان بهش بخوره، کندنش از وجود غیر ممکن میشه، بوتون آرمه میشه، دیگه بیل میکانیکی توبه هم کاری ازش نمیاد به هیچ عنوان. عبدالملک مروان 84 سالگی مرد، یه ساعت مونده به مردنش. در زمان خودش هر چی گناه در این عالم بود مرتکب شد، هر چی، حداقل به دستور او 100,000 زن و مرد شیعه امیرالمؤمنین اعدام شدن، 100,000. سفرش هم هیچ وقت بدون مشروب نبود. حالا دیگه پیر شده و پلاسیده شده و استخونا ضعیف شده و گوشت و پوست دارن از کار میفتن و عصبها دارن خشک میشن و قلب به ضربان آخر رسیده، یه اتاق خیلی زیبایی بالای کاخ ساخته بود، گو منو ببرین اونجا. در 4 طرف این اتاق پنجره بود، به باقای دمشق وامی شد، خوابوندنش، یه نگاهی به مشرق دمشق کرد، پرسبز پرگل، یه نگاه به مغرب شهر، یه نگاه به شمال شهر، یه نگاه به جنوب شهر. همین جوری که تو رخت خواب افتاده بود گفت خدایا عمری گناه کردم و دلم میخواد الان توبه کنم، ولی چون از تو بسیار بدم میاد توبه نمی کنم. و مرد. این بوتون آرمه شدن گناه خیلی خطرناک. یعنی عزیزانم فداتون بشم، دستتونو میبوسم، اگه میشد که میومدم پایین دست تک تکتونو میبوسیدم. نگذارید گناه ریشه دار بشه، کندنش خیلی مشکل میشه. گناه ریشه دار شده، خب این یه مسئله. حرام مالی جهنم میبره یقینا، و اما مال حلال که از راه درست شرعی به دست اومده، درستم در خانه و خانواده هزینه شده، مازاد ثروت رو هم خدا براش صدقه، انفاق، خمس، زکات، ایثار قرار داده، حکم الهی رو
در کنار مال حلال نباید معطل کرد و تعطیل کرد، چون همین مال حلالی که خواسته های پروردگار کنارش قفل میشه، همینم آدمو میبره جهنم. اما اگه مال هم دروردنش و هم هزینه کردنش هر دوش الهی باشه، این آدمو میبره بهشت. یا آیه براتون بخونم، یا آیه سوره بقره آیه 177، عجب آیه ایه. 15 تا نشانه برای مؤمن در این یه دونه آیه است، یعنی خدا اسلامشو در این یه دونه آیه کامل کرده، یعنی خلاصه کل دین رو در این آیه آورده. یه بخشش مربوط به ماله، و آت المال علی حبه ذوی القربی، یه بخش مال باید هزینه اقوام نیازمند و محتاج بشه، یه بخش مال. ما میبینیم اقواممونو، ما از درد اقواممون خبری داریم، ما از بدهی اقواممون، مشکل اقواممون اطلاعی داریم. اقوام ما اول پدر و مادر، برادر و خواهر، عمه و خاله، عمو و دایی، و خط بعدم بچه هاش، اونی که ثروت داره. یه بخش این مالو باید به اینا بده که آیه میگه، ولی یتاما، یه بخش هم مال یتیم مستحب که شب 21 هنوز چند لحظه مونده بود به شهادتش، به تمام بچه هاش فرمود و بعدم فرمود این وصیت منو به همه برسونید تا قیامت، اجازه ندین یتیم در برابر شما دهن واکنه بگه مستحقم، نگفته به او کمک کنی، نذارید بگه آبرو در میون بذاره، نذارید. ذوی القربی ولی یتاما ولی مساکین، اکار افتاده ها که خیلی داریم، اکار افتاده که متاسفانه غرب یه چیز خیلی بدی به ما یاد داد و تحمیل کرد که مردم یه عده‌شون پدران و مادران عکار افتاده رو دور بندازن، یعنی ببرن در مراکزی که پیر مرد و پیر زن رو نگر می‌دارن. این دور انداختن پدر و مادر یادگار اوناست، بچه ها باید پدر مادر عکار افتاده رو با کمال عشق نگر دارن. عکار افتادگان و ابن السبیل، مسافری که پولش تموم شد، و سائلین، اونی که داره میاد مشکلشو میگه بهتون، و فر رقاب و بدهکاران. چه ای بیداره؟ ثروتمندان شهر نمیخواد خیلی جمعیتی کار بکنن، شیشتا شیشتا بشن برن زندان و به رئیس زندان بگن پرونده های قابل بخشش ده تاشو بدین به ما، ما 200 میلیون میخواییم بدیم 20 زندانی رو آزاد کن. خیلی عبادت بزرگیه. و فر رقاب، این یه جای هزینه کردن مال، این یه آیه. آیه دیگه که آخر همین آیه 177 که من شیش تاشو درباره مال گفتم، یه بخشش هم درباره عمل، یه بخشش هم اخلاق. آخر آیه میگه اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینا اگه بگن ما مؤمنیم راست میگن، حبیب من اینا راست میگن و اینا اهل تقوان. آیه دیگه سوره مبارکه حجرات، انما المؤمنون. به به، من گاهی که رو منبر قرآن میخونم انگار به یه معشوق ابدی رسیدم که میخوام همه چیمو فدای این معشوق کنم. این کارم یه مقدار کردم، یعنی برای بعد خودم وصیتی نذاشتم برای مال، چون انجام دادم اینایی که از طریق معلمی به دست آوردم، که بچه ها من بعد من گرفتار انحصار وراثت و ادارات و دادگاه و دادگستری نشن. حد همشونو بهشون دادم. الان در ایران من مالک یه قبرم که با پول خمس داده اون قبر رو خریدم، مجانی هم قبول نکردم. بهشونم گفتم بعد مرگ من وصیت کردم خط 7 چله نمیخواد برای من بگیرین، مردمو زحمت ندین. اگه اومدن گفتن چرا خط نمیگیرین، فقط به اونا بگید یه حیوان نجس تو نمکزار خدا افتاد، حل شد، هیچی دیگه نمیخوام. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. زلف قلب مؤمن به خدا و به پیغمبر گره خورد. چه جور گره خورد؟ ثم لم یرتابوا، این گره رو هیچ دستی در عالم نمیتونه واکن، هیچ. و جاهدوا باموالهم، اول مالو میگه بعد میگه و انفسهم، با مالشون و با وجودشون. انفس یعنی وجود، در راه خدا زحمت میکشن. اولئک هم الصادقون، اینا اگه به من خدا بگن مؤمنین، میگم درست میگی، باورتون دارم، راست میگی. سه تا دیگه آیه هست که نمیرسم براتون بگم، اما یه هزینه کردن یه مالی رو براتون امشب بگم لذت ببرید، و یه هزینه کردن مال رو هم فردا شب بگم اگه زنده بودم. نمیدونم چند سال پیش یکی هم مراجع نجف برام تعریف کرد، حدود شاید 80-90 سال پیش، صحن وجود مقدس و مبارک معشوق دلهای پاک حضرت ابی عبدالله رو میخواستن تعمیر بکنن. گوشه صحن از قدیم یه خونه بوده ملکی، یعنی این خونه نیومده بوده تو زمین صحن، ملکی بوده. زمان قاجاریه که صحن رو ساختن به این خونه کاری نداشتم. بعد که میخواستم صحن و بازسازی بکنم، صاحب خونه رو خواستم که قناسی رو رد کنن، صحن چارگوش زیبا بشه. ولی خب این خونه تو دل زمین حرم بود، عتبه حسینیه بهش گفت به صاحب خونه، خونه تو به پول امروز، به پول امروز 5000 دینار عراقی میارز، این خونه رو بده به امام حسین، 5000 دینار هم نقد بگی برو یه جدی یه خونه بخر. گو نمیده. خب مالک بود، ملک در اسلام احترام داره، مال هر کی میخواد باش. گو نمیدم خونم. گفتن حالا نمیده باشه، یه ما دیگه دو ما دیگه میخواییمش، خواستنش. گفتن این خونه 5000 دیناری رو 10000 دینار میخریم، دو برابر. گو نمیدم به سلامت. یه دو ما دیگه خواستنش، گفتن 20000 دینار میخریم، 4 برابر. گو نمیدم. بالاخره پول رو رسوندن تا 100000 دینار. 5000 دینار 100000 دینار. گو نمیدم. 6 ماه بعد اومد دفتر حسینیه عتبه ابی عبدالله، گو من این سند خونم رو اووردم، یه محضری بگین بیاد همینجا در محضر ابی عبدالله سند رو به نام حرم کن. گفتن چند؟ گو هیچ. خب این هیچی رو 6 ماه پیش میگفت، 6 ماه پیش میگفتی خونم رو میدم. گو نه، این خونه در و پنجرش کهنه بود، بعضی جاش گچاش ریخته بود، بعضی جا دیوارش ترک داشت. من آدمی نیستم که بونجل خرج ابی عبدالله کنم، دست فروشم، ثروتی هم ندارم. این 6 ماهه بیشتر دست فروشی کردم، الان خونه رو مثل عروس آرایش کردم، حالا میخوام بدم به ابی عبدالله. گفتن این خونه رو ما میخواییم خراب کنیم، گو هر کاری میخواییم بکنیم. من باید جنس سالم به محبوبم حسین میدادم، من، و اون خونه الان جزء حرم ابی عبدالله. و نمیدونم خدا قیامت به این آدم چی میخواد بده، چون روایت داره هر کی به اندازه یه علف کم ریشه با ابی عبدالله رابطه داشته باشه اهل نجات. و روایت داره که قیامت خدا به ابی عبدالله میگه هر کی با تو به هر شکلی ارتباط داشته، یه چایی برای زائرانت ریخته، یه کفش جفت کرده، هر کی، یا آب داده، حسابش با خودت، من به حساب وابستگانه به تو دست نمیزنم. خیلی جای زیبایی داریم پول خرج کنیم، خرج کن. عالم آرا خود نمایی می کنم،
یا حسین اسدوم خدایی میکنم. رحمت بی منتهای لایزال، دعوی بی انتهایی می کنن. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کند. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنن. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی میکنن. این حسین است کانچه دارد از خدا در راه عشقش فدایی میکنن. این 42 ساله با این همه جنگ و مشکلات و ناراحتی ها خودشو نشون داده برای این مملکت. کشتی ایمان ز طوفان ایمن است تا حسینش ناخدایی میکنه. روز عاشورا چو در میدان عشق کرد رو را جانب سلطان عشق، بار الها این سرم این پیکرم این علمدار رشید این اکبرم. این سکینه، این رقیه، این ربا، این عروس دست و پادر خون خزان، این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. فداد بشم این من و این ذکر یارب یارب، این من و این ناله های زینب. الهی بر فبارانت رو بر مناطقی که باید سیراب بشن نازل بفرما.
الهی ما رو از این رحمت واجب و لازم محروم نکن. الهی گذشتگان ما رو بیامرز. شهدای اسلام رو از زمان آدم تا امشب غریق رحمت فرما. شهید حاج قاسم رو مورد لطف خاصت قرار بده. خدایا وجود مبارک امام عصر رو همین لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.